داره با قرار دادیم.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان. وزیر امور خارجه افغانستان در پایان نشست هرات از طالبان خواست تا با پذیرش آتش بس زمینه اجرای پروژه‌های ملی از جمله پروژه‌های مشترک با ترکمنستان فراهم بکنه. نشست دو روزه وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان و هیئت‌های همراه آنها برای پیشرفت پروژه‌های مشترک توسعه‌ای و زیرساختی پایان یافت و مهمترین توافقات صورت گرفته به این شرح اعلام شد. هیئت‌های دو کشور در آغاز کار عملی خط انتقال لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند، تاپی با توافقاتی دست یافتند و همچنین نمایندگان دو کشور در مورد آغاز کار عملی پروژه انتقال برق 500 کیلووات ترکمنستان، افغانستان، پاکستان تا 500 و بهره برداری مردم افغانستان از برق تا تکمیل پروژه هم توافق کردند. در مورد آغاز و تسریع کار عملی پروژه خط آهن ترقندی هرات هم برای تقویت اتصال منطقه ای با معیارهای بین المللی و پیوندش با راه لاجورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در مورد سرمایه گذاری ترکمنستان در معدنهای سنگ مرمر هرات و صادراتش به ترکمنستان جهت ساخت شهرهای جدید، طرف ترکمنستان آمادگیش برای خرید سنگ مرمر افغانستان اعلام کرد و قرار هست که توافقنامه‌ای در این زمینه به امضا برسه. در رابطه با پروژه راه لاجورد هم دو طرف روی ایجاد مرکز مشترک لوجستیکی، تسهیل در امور گمرکی و طرح نقشه دیجیتالی و برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان توافق کردند. ترکمنستان در این نشست درباره روند صلح افغانستان، حمایت خود از موضع دولت کابل در رابطه با تامین آتش بس دائمی، تامین صلح پایدار و همچنین برنامه مشترک تامین امنیت پروژه‌های انتقال انرژی و اتصال منطقه ای اعلام کرد. در پایان این نشست هم وزیر خارجه افغانستان بار دیگر از طالبان خواست تا از خشونت دست کشیده و با تامین آتش بس بگذاره که زمینه تحقق این پروژه‌های ملی فراهم شود. خب برخی گزارش ها که از ایست که نیروهای دولتی از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان افغانستان عقب نشینی تاکتیکی کردند. همزمان به گفته مقام های محلی طالبان به ولسوالی های چوره و چنارتو هم حمله کرده و جنگ در این ولسوالی جریان داره. عمر شیرزاد والی اروزگان در پیامی به خبرنگاران گفته که طالبان دو شب قبل به مرکز ولسوالی چوره حمله کردند. خب طی هفته‌های اخیر چندین ولسوالی در شماری از ولایت به دست طالبان افتاده. این رویدادها نگرانی‌ها را درباره وضعیت امنیتی افغانستان افزایش داده. همکار گزارشگر ما عزیز زاهد پشت خط ارتباطی ما هستن، می‌خوایم با ایشان صحبت بکنیم در مورد وضعیت جاری در اروزگان. آی زاهد سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه. از آخرین جزئیات اوضاع امنیتی در اروزگان بگوین برای ما و این خبر سقوط ولسوالی گیزاب.
بله با سلام به خدمتتان و شنوندگان برنامه نکاست. آخرین تحولات از مشکلات آمده در ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان در جنوب افغانستان این است که از دو روز به این سو طالبان و برخی از منابع آزاد دیگر ادعای سقوط این ولسوالی داشته، اما به تازگی مقامات محلی در ولایت اروزگان و نمایندگان مردم اروزگان در پارلمان افغانستان تایید کردند که ولسوالی متذکره بعد طالبان سقوط کرده است. ولسوالی گیزاب یکی از ولسوالی های بسیار مهم زراعتی و استراتژیک ولایت اروزگان است که در دو دهه گذشته مورد حملات بسیار وسیع و گسترده طالبان قرار گرفته و برخی موارد با مشکلات امنیتی جدی روبرو شده بود. ولی در این اواخر علاوه از ولسوالی گیزاب چندین ولسوالی دیگر در ولایت اروزگان زیر تهدید طالبان است. راهای اکثر ولسوالی ها به دست طالبان است و مشکلات امنیتی در این ولسوالی ها تا حد زیاد به این طرف وجود دارد.
آقای زاهد، مشکل در کجا است؟ مسئولان و کارشناسان میگن که نیروهای امنیتی از توان کافی برای مقابله با مخالفین مسلح برخوردارن. پس چرا این ولسوالی ها با مشکلات امنیتی و خطر سقوط مواجه میشن؟
مشکل عمده در این ولسوالی ها این است، خصوصا در گیزاب و ارزگان، که راههای زمینی برای رفت آمد نیروهای دولتی افغان بسته است و یگانه راه اکمالات از طریق هوا است، که دولت افغانستان در حال حاضر با درنظرداشت مشکلات مختلف در ولایت‌های مختلف، رساندن اکمالات به تمامی سربازان افغان گیرمانده در محاصره طالبان از طریق هوا کار مشکل هستند، چون در حالات فعلی افغانستان یا اردوی افغانستان امکانات محدود هوایی دارد که کار دشواری است رساندن اکمالات از طریق هوا به هر ولسوالی یا مرکز نظامی. همین مشکل محاصره شدن قوای افغان در ولسوالی‌های ارزگان یا ولسوالی‌های دیگر و بسته ماندن راه‌های زمینی و ماین‌گذاری این راه‌ها از سوی طالبان باعث این گونه مشکلات شده است و سهم بسیار ارزنده و بزرگ در سقوط ولسوالی‌ها که در این اواخر به شکل پی در پی سقوط می‌کند همین بسته شدن راه‌های زمینی است و محدودیت امکانات هوایی. البته مقامات هم تایید می‌کنند این مشکلات و بسم الله جان محمدی عضو ولسی جرگه افغانستان گفت که نیروهای افغان از ولسوالی گیزا به بخش‌های از ولایت دایکندی رفتند، اما محمد شیرزاد والی ارزگان می‌گوید که نیروهای افغان از ولسوالی گیزا عقب نشینی تاکتیکی کرده است، ولی این عضو ولسی جرگه افغانستان می‌گوید که نیروهای افغان از 14 پسته امنیتی در ولسوالی چوره یک ولسوالی دیگر ارزگان است هم عقب نشینی کرده است. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان میگویند که ولسوالی گیزاب را تصرف کرده و او ادعا کرده است که تمامی نیروهای مستقر در این ولسوالی به گروه طالبان تقسیم شدند.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما و خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا همراهتان.
خدا نگهدار شما. خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.com/ در آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان با رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در مورد تحولات داخلی این کشور رایزنی کرد. محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان امروز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در خصوص روند تحولات این کشور و سفر ژان آرنو نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان به تهران تبادل نظر کرد. عبدالله عبدالله در این گفتگو خواستار استمرار حمایت‌ها از روند صلح در افغانستان شد. طاهریان نیز تاکید مجدد بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌ها در روند صلح افغانستان، ضرورت تعامل بیشتر بین جناح‌های مختلف این کشور برای تسریع دسترسی به صلح را یادآوری کرد. نماینده ویژه آمریکا از تداوم کمک‌های کشورش اطمینان داده، ولی مردم افغانستان نسبت به این کشور بی‌باور شدند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با صدور اعلامیه از دیدار خلیلزاد و گفتگوهای وی با مقامات افغانستانی خبر داده و گفته که نماینده آمریکا در این دیدار دوبار در ارگ انجام شده از آمادگی کشورش برای کمک‌های همه‌جانبه از پول تا اسلحه به اردوی افغانستان اطمینان داد. در این باره به گزارش همکارم قریشی توجه بفرمایید.
به نام خدا. آمریکا صدام کمک‌های کشورش به افغانستان در حال اطمینان می‌دهد که افغان‌ها نسبت به این کشور بی‌باور شدند. ارگ ریاست جمهوری با صدور اعلامیه از دیدار و گفتگوهای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا با رئیس جمهور غنی در هر ریاست جمهوری که دوبار انجام شد خبر داده و گفته که نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از آمادگی کشورش برای کمک‌های همه‌جانبه از پول تا اسلحه با اردوی افغانستان اطمینان داد. خلیلزاد که اکنون در کابل به سر می‌برد با اشرف غنی و سایر مقامات افغان در هر ریاست جمهوری دیدار و ملاقات داشت. رحمت الله بیژن‌پور استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان سفر، دیدار و وعده‌های خلیلزاد را به افغانستان مورد ارزیابی قرار داده به این باور است که آمریکا نگران نزدیکی کشورهای قوی منطقه به افغانستان است.
بحث دوم این است که آیا اگر نماینده آمریکا در منطقه نباشه افغانستان هم به این زبا خواهد رفت یا افغانستان به آغوش دیگران خواهد افتاد، چون حریفا و رقیبای سرسخت آمریکا هم در این منطقه وجود دارند. بنابراین یک خطری بسیار جدی است و طبیعتاً آقای خلیلزاد تلاش میکنه که صاحبی کنه مملکت را به نحوی از نظر نمایندگی و از جهت آمریکایی‌ها، و در عین حال در کنار افغانستان باشه برای یک سری تعاملاتی که او اجماع منطقوی دچار بحران نشد.
هر ریاست جمهوری در این اعلامیه گفته که گفتگوهای دو طرف روی فصل جدید همکاری ها میان کابل و واشنگتن در عرصه‌های مختلف به ویژه تداوم مناسبات سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک و امنیتی بوده است. در همین حال خلیلزاد در گفتگو با یک رسانه خصوصی درباره کمک های نقدی و غیر نقدی کشورش با افغانستان اطمینان داده گفت:
هر چیزی را که امریکا فیصله کرد که یک خطری است برای منفعت امنیتی امریکا، در مقابل از او امریکا آمادگی داره که از خود دفاع بکنه، و همچنان تا وقتی که صلح نامده قوای افغانستان با همکاری خواهد کرد، کمک خواهد کرد، با کمکی که هم از نگاه پولی، هم از نگاه اسلحه و هم از نگاه تمرین و هم از نگاه قدمای دیگه که ضرورت ازی باشه که اردو بتانه وظیفه‌ای که داره وظیفه دفاع از افغانستان
است
عملی کرده بتواند.
در اعلامیه هر ریاست جمهوری افغانستان نیز آمده که خلیلزاد رئیس هیئت آمریکایی تعهد حکومت آمریکا به خاطر کمک به افغانستان را در عرصه‌های مختلف ذکر کرده است. خلیلزاد اطمینان داده که واشنگتن آماده است تا زمان برقراری صلح پایدار در افغانستان از هر طریق ممکن با این کشور کمک کند. این در حالی است که آمریکایی‌ها خروج خود را از ماه می سال روان آغاز و تا سپتامبر سال روان میخواهند تکمیل کنند، اما نگرانی هایی هم از حضور سایر کشورها در افغانستان دارند. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد که اگر شرایط این کشور توسط دیگر اعضای ناتو پذیرفته شود، نظامیان این کشور برای تأمین امنیت میدان هوایی کابل به حضور در افغانستان ادامه خواهند داد. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد که اگر دیگر کشورهای عضو ناتو به یک سری تعهدات مشخص سیاسی، مالی و لوجستیکی پایبند باشند، نظامیان ترکیه نیز به حضورشان در افغانستان ادامه خواهند داد. پیش از این نیز گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حضور عساکر ترکیه در افغانستان فراتر از فرصت تعیین شده برای خروج نیروهای خارجی مطرح شده بود. این تصمیم ترکیه برای ادامه حضور در افغانستان و تأمین امنیت میدان هوایی بین‌المللی کابل حاصل گفتگوهای فشرده واشنگتن با انقره بوده است و این موضوع در نشست اخیر وزرای دفاع ناتو نیز مورد بحث قرار گرفت. حملات گروه طالبان به ولایت فاریاب به تصرف شهر دولت آباد این ولایت منجر شد. عبدالاحد ایلبیگ عضو شورای ولایتی فاریاب گفت که بامداد امروز شنبه ولسوالی دولت آباد این ولایت در حمله طالبان سقوط کرد و تعدادی از نیروهای امنیتی با تجهیزات در داخل ساختمان فرمانداری محاصره شده و برخی دیگر از نیروهای امنیتی از منطقه عقب نشینی کردند. این مسئول محلی در ولایت فاریاب با بیان این که کنترل ادارات و مراکز دولتی از جمله مخابرات در منطقه دولت آباد در اختیار طالبان قرار گرفته است، درباره تلفات نیروهای دولتی و طالبان اظهار بی‌اطلاعی کرد. روز گذشته هم مسئولان در ولایت غور گفته بودند که ولسوالی شهرک این ولایت نیز توسط طالبان سقوط کرده است. در دو هفته اخیر چندین ولسوالی توسط طالبان سقوط کرده است، اما مقامات دولتی مدعی هستند که عقب نشینی تاکتیکی انجام دادند. بی عملی دولت در قبال افزایش تحرکات نظامی اخیر طالبان خشم مردم و شخصیت‌های حزبی را برانگیخته است. بر اثر انفجار موتر بم گزارش شده، نزدیک مسجد تاریخی ولایت بلخ افغانستان ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. مسئولان امنیتی در ولایت بلخ گفتند که انفجار موتر بم گزارش شده طالبان نزدیک پسته پلیس و مسجد تاریخی خواجه ابو نصر پارسا در این ولایت 16 کشته و 69 زخمی بر جا گذاشتند. در این حمله خسارت‌های فراوانی هم به ساختمان این مسجد وارد شد و گفته می‌شد که هنوز پیکرهای زیادی زیر آوار مانده است. ذبیح الله آریایی مسئول اداره فرهنگ و هنر بلخ گفت که بر اثر این انفجار دروازه ورودی مسجد خواجه ابو نصر پارسا در ولسوالی بلخ تخریب شده و شیشه‌های این مسجد شکسته است. یونس استانکزای فرماندار بلخ هم گفت که به دلیل ادامه حملات طالبان به مرکز پلیس و مناطق اطراف مسجد تاریخی بلخ، کار بیرون آوردن اجساد به کندی پیش می رود و هنوز مشخص نیست چند نفر زیر آوار باقی ماندند. مسجد تاریخی خواجه ابو نصر پارسا از بناهای تاریخی بلخ است که 560 سال قبل در دوره تیموریان ساخته شده است. و صدها تن از نیروهای دولتی طالبان و افراد ملکی در تازه‌ترین خشونت‌ها در مناطق مختلف افغانستان کشته و یا زخمی شدند. درگیری‌های 24 ساعت گذشته در 26 ولایت از 34 ولایت افغانستان تشدید شده و تلفات همه طرف‌ها به شدت رو به افزایش است. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، طالبان دیروز و امروز مناطق شهرک و دولت‌آباد در ولایت غور و فاریاب را به تصرف درآورده است. همچنین انفجار موتر بم گزارش شده در مقر پلیس در منطقه خاص بلخ در ولایت بلخ نیز به کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 50 فرد ملکی منجر شد. هرچند وزارت دفاع افغانستان میگوید که بیش از 100 تن از عناصر طالبان در حملات 24 ساعت گذشته نیروهای دولتی در مناطق مختلف کشته و زخمی شدند، اما یک مقام ارشد دولت افغانستان هم که خواست نامش فاش نشود گفت که در 24 ساعت گذشته 157 نیروی اردو کشته و یا زخمی شدند. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا ساعت 6 به وقت تهران و کابل، وقتتان بخیر.
وقتتان بخیر. یکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. مطابق روز پس از خبرهای ساعت 4 برنامه در وادی نور تقدیمتان میشه. برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور خداوندا، در دلم نور معرفت و بصیرت و فهم و دانش خود را مقرر فرما که تو را بر هر چیز قدرت و توانایی کامل است. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله
عرض سلام و ارادت داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم هر کجا که هستین و صدای ما را میشنوین دلتان خوش باشه و به برکت آیات نورانی قرآن کریم زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشین. افتخار میکنیم به وجود شما دوستان خوب خود و خواهش میکنیم که با ما به تعامل باشین، حتما بر ما پیامک روان بکنین، نظرها و پیشنهادهای خودتان را به ما منتقل بفرمایین. با این شماره ها 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت، اسماء الهی با جان شنیدن، آداب تلاوت، بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امام علی علیه السلام می‌فرمایند قرآن را فرا گیرید، زیرا قرآن بهترین حرف نو است و در آن اندیشه عمیق کنید، زیرا آن بهار قلب هاست و به وسیله نور آن شفا گیرید، زیرا آن شفای سینه هاست. قرآن و عطرت. عزیزان، شارع دقایق امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هر کس قرآن را تلاوت کند ولی رقت قلب پیدا نکند و در برابر عظمت الهی خاضع و فروتن نگردد و خوف پروردگار وجودش را فرا نگیرد، کبریا و بزرگی خدا را کوچک شمرده و قطعاً زیانکار است. قاری قرآن به سه چیز نیاز دارد: قلب خاشع و وجود فارغ و مکان مناسب. هر زمان قلبش برای خدا خاشع شود، شیطان رجیم از او فرار می کند. خداوند متعال خود فرموده:
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. هر زمان قرآن می خوانی، از شیطان رانده شده به خدا پناه ببر.
و هر زمان قاری قرآن فراغت خاطر پیدا کند، دلش تنها متوجه قرآن می شود و هیچ چیزی مانع محرومیت او از برکات و فواید کتاب الهی نمی شود. و هر زمان قاری قرآن مکانی خلوت و مناسب برای قرائت پیدا کند، روحش با کلام الهی مأنوس می گردد و حلاوت و شیرینی آن را درک می کند و از عنایات و الطاف الهی بهره‌مند می شود.
منم قرآن، اگر موجن نمی بینی
خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
یا دل اسمای الحسنا یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسما نأمل عفوك.
اسماء الهی،
یا ذا الاسماء الحسنى، یا خالقنا سبحانك، الله التواب الاله الوهاب، الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب. يا
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، در برنامه امروز با اسم عدل خداوند آشنا می شویم، اسمی که بر اساس آن احکام الهی را با رعایت کامل عدالت صادر می کند. عدل در لغت به معنای اعتدال یا رعایت حد وسط در امور و اجتناب از افراط و تفریط است. خداوند عدل همه امورش بر اساس درستی و اعتدال است. در حدیثی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند بالعدل قامت السماوات والارض، یعنی همانا آسمان و زمین به موجب عدل برپاست. عزیزان، در نظام آفرینش هر چیز جایگاه و حد ویژه خود را دارد که اگر در آن حد و جایگاه قرار گرفت، اسم عدل خداوند تجلی کرده است. در غیر این صورت، اگر ذره‌ای کمتر از حد خود و یا بیشتر از آن باشد، ظلم حاکم شده است. همچنین اگر پدیده ای در زمانی و مکانی که باید انجام شود انجام نگیرد، این نیز ظلم است. بناهن ظالم کسی است که جایگاه و حد واقعی کارهای خود را رعایت نمی کند، و متقابلا عادل به کسی گفته می شود که جایگاه و حد واقعی کارهای خود را مراعات می کند. امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند العدل یضع الامور مواضعها، عدل هر چیز را در جایگاه واقعی خود قرار می دهد. بدین ترتیب می توان گفت که عدل قانون نظام جهان است که بدون آن شیرازه نظام هستی در هم می ریزد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
همراهان ارجمند، عدل خداوند به معنی تناسب و توازن در خلقت انسان نیز کاملا مشهود است. در آیه 7 سوره انفطار آمده است
الذی خلقك فسواك فعدلك،
همان خدایی که تو را آفرید و سامان داد و منظم ساخت.
بر همین مبنا، همانطور که عدل خداوند همه چیز را به گونه سنجیده و هماهنگ و در اندازه های متناسب و مشخص آفریده و قرار داده، بقا و ادامه زندگانی هر موجود و هدایتش به سوی کمال مطلوب نیز بر اساس عدل بوده و همه چیز و همه کس در جایگاه خود قرار داده می شوند.
سبحان الله.
دوستان عزیز، یکی دیگر از معانی عدل اقامه مساوات و عدم تبعیض در زمینه استحقاق های متساوی است. بدین معنا که به هر چیزی یا فردی آنچه سزاوار و شایسته اوست داده شود. به عنوان مثال، عدل در میان شاگردان یک کلاس این است که شاگرد کوشا و شاگرد تنبل به طور یکسان مورد تشویق یا توبیخ قرار نگیرند، بلکه هر دانش آموزی به اندازه معلومات و لیاقتش نمره بگیرد. همچنین
عدل میان کارگران یک کارخانه در دریافت مزد یکسان نیست، بلکه عدل این است که هر کارگری به اندازه کار و فعالیتش مزد دریافت کند. بنابراین اسم عدل خدا ایجاب می کند که با هر موجودی آنچنان که شایسته اوست رفتار شود و آن را در موضعی که در خور آن باشد بنشاند و چیزی را که مستحق آن است به او عطا نماید. بر اساس این معنا دانشمندان علوم اسلامی عدل را به سه نوع تقسیم می کنند: تکوینی، تشریعی و جزایی. خب دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با اسم عدل خداوند آشنا خواهیم شد. تشکر از همراهیتان.
أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير.
تشکر میکنیم دوستان عزیز و ارجمند از اینکه تا این لحظه با برنامه در وادی نور همراه هستین. خواهش میکنم که همچنان با ما باشید.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. اما در این لحظه گوش جان می سپاریم و تلاوت سوره های زها، شرح و قریش با صدای استاد متولی عبدالعال.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، نقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك
قد سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما فحدث بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، تلاوت سوره های زها، انشراح و قریش بود با صدای استاد متولی عبدالعال که تقدیم شما عزیزان شد. خب دوستان عزیز، اگر اجازه بدین در این لحظه پیامه که براتون بخوانم از خواهر خوبمان خانم لیلا سلیمانی که از مشهد مقدس برای ما فرستادن. این خواهر عزیز نوشتند: قرآن گنجینه‌ای بی‌نظیر داره که اگر شروع به خواندن آن بکنی و در پی تک تک کلماتش تفکر کنی، میتوانی به این گنجینه دست پیدا بکنی. دقیقا همینطور هست خواهر خوبمان. ایشان در پایان پیامک خودشان نوشته کردند که آرزوی من سعادتمندی شما خانم حیدری و همچنین خانم راستگو تهیه کننده خوب برنامه و همه همکارانتان در دنیا و آخرت هست. ممنون از برنامه خوبتان. تشکر میکنیم دوست عزیز لیلا جان سلیمانی از مشهد مقدس که اینقدر لطف دارین به من و سایر همکارانم در برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که ما لایق این همه محبت شما باشیم.
نجم و سما قرآن شمس هدانا قرآن نجم و سما قرآن شمس هدانا قرآن نجم و سما آياتي روح صلاتي آياتي قرآنا قرآنا روح ايمان امان است جمع پناه ماست قرآن وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن روح ایمان و امان است جمع پناه ماست قرآن وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن 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 با همیم و هم صدایی با محمد هم نوایی
این
دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های استاد علامی با موضوع آداب تلاوت قرآن کریم آماده پخش است که به اتفاق شما می‌شنویم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
آداب تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین. ادب هشتم از آداب تلاوت قرآن این بود که ما قرآن رو خوب هست در مواردی با صدای بلند بخوانیم و در مواردی با صدای آهسته و نجواگونه. عرض شد که از مجموعه روایاتی که درباره شیوه قرائت قرآن رسیده نتیجه میگیریم که خواندن قرآن با صدای بلند ابتداءً فضیلت بیشتری دارد، اما در بعضی از جاها و شرایطی که پیش می آید بهتر است قرآن با صدای آهسته خوانده شود. امروز می خواهیم درباره فواید بلند خواندن قرآن مطالبی بگوییم. از جمله فواید بلند خواندن قرآن این است: اگر پدر و مادری اهل قرائت قرآن و انس با قرآن هستند و در منزل دارند قرآن می‌خوانند، بهتر است قرآن رو با صدای بلند بخوانند. چرا؟ برای اینکه پدر و مادر الگو و اسوه برای فرزندان و اهل خانه هستند. لذا وقتی پدر یا مادر قرآن رو باز میکنه و با صدا قرآن میخوانه، این غیر از این که دارای فضیلت هست، باعث تربیت صحیح فرزند میشه، سبب میشه فرزند هم علاقمند به قرآن بشه. من عرضم و خواهشم به عنوان یکی از خادمین کوچک قرآن کریم به اولیای محترم، والدین بزرگوار، این هست که سعی کنید در منزل قرآن بخوانید. این قرآن خواندن شما رو فرزندان ببینن، اثر میگذاره در فرزندان. یک داستانی رو نقل کنم از زنده یاد محمد اقبال لاهوری. کمتر کسی است که با دانشمندان اسلامی، با فرهیختگان جامعه مسلمان آشنا باشه ولی نام زنده یاد محمد اقبال لاهوری رو نشنیده باشه. او روشن فکری مسلمان و دلسوخته از اهالی پاکستان بود که به شدت تحت تأثیر قرآن بود و این مطلب در شعرهای او کاملا به وضوح دیده میشه. مرحوم محمد اقبال لاهوری اشعاری به زبان فارسی هم داره که من به دو شعر از اشعار او اشاره میکنم و بعد میخواهم نتیجه بگیرم. میگوید: گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. یا در جای دیگه چنین میسراید: غیر قرآن غمگسار من نبود، قوتش هر باب را بر من گشود. این محمد اقبال لاهوری که این همه تحت تأثیر قرآن قرار گرفته، ببینید اثر رو از کجا پذیرفته. او درباره پدرش چنین می نویسه: من صبح با صدای قرآن پدرم از خواب بر می خواستم و می دیدم که پدرم قرآن می خواند. پدرم به من می گفت: محمد، قرآن را چنان بخوان که گویی بر تو نازل شده است. خب این پسر چون پدر رو قرآن خوان در منزل دیده، میبینید عاقبت شد اقبال لاهوری. لذاست که عرض ما این هست: یکی از فواید بلند خواندن قرآن در منزل توسط اولیا و والدین این هستش که روی فرزندان اثر مثبت و عمیقی داره، در تربیت دینی اونها بسیار مؤثر هست. لذا انشاءالله سعی کنیم در منازل قرآن رو با صدای بلند بخوانیم تا علاوه بر بردن فضیلت تلاوت قرآن، فرزندان ما هم از این تلاوت ما بهره ببرند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
محمد اللهم صل على محمد وآل 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 محمد.
همراه نجمند، رابطه اهل بیت علیهم السلام و قرآن رابطه معنوی و عمیقی است که شناخت آن ما را در فهم صحیح دین یاری می کند. روشن هست که همواره پیوند و ارتباط بین دو چیز در عالم بر اساس سنخیت و تناسب شکل می گیرد. قرآن نور هست، نوری که روشنگر حق از باطل می باشد. اهل بیت نیز نور هستند و نقش هدایتگری آنان در طول تاریخ بر کسی پوشیده نیست. قرآن در جایگاهی قرار دارد که جز پاکان به حقیقت آن دست پیدا نمی کنند و اهل بیت نیز همان پاکان و صالحان هستند. این گونه ویژگی هاست که این سنخیت و همراهی و پیوند آسمانی میان این دو امانت الهی را به وجود آورده، به طوری که پیروی از یکی از آنها بدون پیروی از دیگری ممکن نیست. امام سجاد علیه السلام در این مورد فرمودند: امام به سوی قرآن هدایت می کند و قرآن به سوی امام هدایت می کند و این همان گفته خداوند عز و جل است که فرمود این قرآن به راهی که استوارترین راه هاست هدایت می کند.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان وهو البدور إذا ذلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة.
تشکر میکنیم دوستان از همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه با گویندگی آقای شجاعی را تقدیم حضورتان میکنیم.
بسوی روشنایی با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 77 سوره قصص در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و ابتغ فیما آتاک الله الدار الآخرة ولا تنس نصیبك ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
و در آن چه خدا به تو داده سرای آخرت را بطلب
و بهره ات را از دنیا فراموش مکن و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش که خدا مفسدان را دوست ندارد.
در آیه قبل اشاره شد که گروهی از پیروان حضرت موسی که افرادی فهیم و واقع بین بودند، به جای آن که خود را کوچک بپندارند و قارون را بزرگ بشمرند، در کمال شهامت او را نصیحت کردند که مراقب باش، به مال و ثروت خود مغرور مشو که در آن صورت دیگر محبوب خدا نخواهی بود، چنان که مردم نیز ثروتمندان مغرور را دوست ندارند. این آیه در ادامه آیه قبل 4 نصیحت دیگر از زبان آن مؤمنان عاقبت اندیش را بیان می کند که مهمترین آن اندرس ها این است که دنیا مزرعه آخرت است. اگر در اینجا چیزی نکاری، در قیامت چیزی برداشت نخواهی کرد. این همه مال و ثروت به مانند بذری است که باید در زمین کاشته شود تا از آن محصول برآید. گردآوردن بذر در انبار هر قدر هم فراوان باشد، خوشه‌ای به بار نمی آورد. نصیحت دوم آن بود که اگر می گوییم از مال دنیا برای آخرت خود توشه بردار، معنایش آن نیست که زندگانی دنیا را فراموش کنی و همه اموالت را در راه خدا بدهی، بلکه از آنها برای آسایش و رفاه دنیای خود و خانواده ات نیز بهره بگیر. دنیا و آخرت هر دو را ببین و برای هر کدام به مقداری که نزد تو منظرت دارند از آنها استفاده کن. نصیحت سوم آن است که گمان نکن آن چه داری از آن توست. همه این اموال ملک خداست که به تو احسان کرده و در اختیار تو قرار داده است. خودت را مالک نبین، بلکه امانت دار ببین. پس تو نیز همانند خداوند به نیازمندان احسان کن. و چهارمین پند اهل ایمان به قارون آن بود که اگر این اندرزها را به کار نگیری و توجه نکنی، مال و ثروت تو مایه فساد و تباهی برای خودت و جامعه می شود. مال و سرمایه ات به جای آن که در جهت اصلاح امور جامعه باشد، بستری برای طبقاتی شدن جامعه و افزایش کینه و عداوت مردم نسبت به تو می شود. چنان که امروزه در جوامع سرمایه داری، فیصد کمی از مردم بانک ها و سرمایه های جامعه را در اختیار دارند و اکثریت مردم همچون بردگان کار می کنند تا ثروتمندان ثروتمندتر شوند. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. 1. هدف و مقصد انسان در همه کارها و فعالیتهای اقتصادی باید رضایت و خوشنودی خداوند در قیامت باشد، گرچه دنیای انسان نیز در این مسیر باید تأمین شود. 2. باید به سرنوشت اخروی خود توجه داشته باشیم، در این حال از دنیا نیز بهره‌مند شویم. با بیان دیگر، سهم و نصیب خود را از نیازها و خواسته های طبیعی در نظر بگیریم و مابقی را صرف آخرت کنیم. و نکته سوم این که مال و ثروت اگر در جهت آخرت کارهای نیک و احسان به دیگران مورد استفاده قرار گیرد، نه تنها بد نیست، بلکه می تواند زمینه سعادت و نیکبختی ابدی را برای انسان فراهم کند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا رب.
دوستان و سروران گرانقدر به بخش پایانی برنامه یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. امروز هم بهره می‌بریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.